תקל סויבת השקור את שמו. ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز شنبه 14 عقرب و 5 نوامبر که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین رویدادها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. احضار سفیر افغانستان در اسلام آباد از سوی استخبارات پاکستان و اعتراض شدید وزارت خارجه افغانستان در آغاز مطالب برنامه قرار دارد، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. افغانستان احضار سفیر این کشور در اسلام آباد از سوی اداره استخبارات پاکستان را خلاف موازین دیپلماتیک عنوان می کند. پلیس یونان 41 پناهجو را در شمال این کشور دریافت کرده است. 4 سرباز پاکستانی در وزیرستان کشته شدند و مقامات ترکیه از بازداشت خواهر ابوبکر البغدادی، رهبر مقتول گروه داعش در شمال سوریه، خبر می دهند. مشروع اخبار. وزارت خارجه افغانستان احضار سفیر این کشور در اسلام آباد را از سوی اداره استخبارات پاکستان خلاف موازین و عرف دیپلماتیک عنوان می کند. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت تایید می کند که با عاطف مشعل، سفیر افغانستان در اسلام آباد، از سوی آیسای بدرفتاری شده است.
رفتاری که در مقر آیسای با سفیر صورت گرفته خلاف عرف پرنسیبای دیپلماتیک بوده و او دولت افغانستان تقبیح میکنه، اعتراض داره.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با وجود پرسش‌های مکرر رادیو آزادی در مورد نحوه بدرفتاری با سفیر افغانستان جزئیات نداد. گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه دنبال خواهیم کرد. در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد، 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مبارز عطل، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، دیروز به رادیو آزادی گفت این حادثه ساعت 6:15 دقیقه عصر دیروز در ناحیه دوم شهر جلال آباد رخ داد. آقای عطل افزود بر اساس معلومات ابتدایی قماندانی امنیه ننگرهار، افراد کشته شده دشمنی شخصی داشتند. تحقیق در این مورد آغاز شده است. پلیس یونان 41 پناهجو را که اکثریتشان شهروندان افغانستان هستند در شمال این کشور پیدا کرده است. به گفته مقام‌های یونانی، تمامی پناهجویان در یک موتر یخچالی پنهان شده بودند و دیروز در جریان بازرسی پلیس از شهرک شانتی پیدا شدند. با آنکه پلیس یونان شمار پناهجویان افغان را در این موتر مشخص نساخته، اما گفته است که به هیچ کس آسیبی نرسیده است. در ادامه این هم به نقل از پلیس آمده که در هنگام بازرسی ها یخچال موتر خاموش بود و راننده آن به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده است. شماری از پناهجویان برای معاینه طبی نزد دکتران فرستاده شدند. یونان پس از آغاز بحران پناهجویی در اروپا به مهمترین راه ورود پناهجویان به این قاره مبدل شده است. در نتیجه 2 انفجار جداگانه در وزیرستان شمالی، 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. مقام‌های محلی دیروز به رادیو آزادی گفتند که 2 سرباز در انفجار بم کنار سرک در منطقه رزمک کشته شدند. و گفته مقام‌ها، سربازان در حال گزمه بودند. یک نظامی دیگر هم در این رویداد زخمی شده است. در انفجار دومی هم 2 سرباز پاکستانی در شهر میرعلی کشته شدند. این حادثه هم در نتیجه بمگذاری کنار سرک رخ داده است. گروه شورشی حزب الاحرار که با تحریک طالبان پاکستانی وابسته است، مسئولیت هر 2 حمله را پذیرفته است. مقامات ترکیه از بازداشت خواهر ابوبکر البغدادی، رهبر مقتول گروه داعش در شمال سوریه، خبر می‌دهند. رسانه‌های غربی از قبل یک مقام بلند رتبه ترکیه گزارش می‌دهند که این زن 65 ساله و شوهرش با 5 کودک دیروز دستگیر شدند. امریکا 9 تن را که با آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، ارتباط دارند در فهرست تحریم ها قرار داد. وزارت خزانه امریکا دیروز در یک اعلامیه خود گفت که در میان این نوتن لوی درستیز اردوی ایران همراه با یک فرزندش و رئیس بخش قوه قضاییه این کشور شاملند. استیفن مانوچین وزیر خزانه امریکا در این اعلامیه گفته است که کسانی که در اطراف آیت الله خامنه ای قرار دارند و پالیسی های بی ثبات کننده او را دنبال می کنند در فهرست تحریم ها شامل ساخته شدند. این تحریم ها در 40 سال روز هجوم و اشغال سفارت امریکا در تهران به اجرا گذاشته شد. و نماینده خاص امریکا برای غرب بالکان از اتحادیه اروپا به خاطر تأخیر عضویت مقدونیه شمالی و البانیا به این اتحادیه انتقاد کرده است. ماتو پالمر که تازه به این مقام گماشته شده از اقدام اتحادیه اروپا به عنوان یک اشتباه تاریخی نام برده است. آقای پالمر گفته که امریکا تلاش های نهایی خواهد کرد تا اتحادیه اروپا را برای تغییر در موضعش تشویق کند. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان احضار سفیر این کشور از سوی اداره استخبارات آیسای پاکستان را خلاف موازین و عرف دیپلماتیک عنوان می کند. مسئولان فرا از کشته شدن و دستگیری بیش از 100 شورشی در دو ماه اخیر در این ولایت خبر می دهند.
نیروهای امنیتی و دفاعی در کمتر از دو ماه گذشته توانستند 95 تن از دستگیران طالب به شمول مسئول کمیسیون نظامی طالبان برای 20 ولایت کشور، مسئول استخبارات و ورسوال نظامی طالبان برای ورسوال انادره ولایت فرا را براکت بسرم.
در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که پلیس عراق در حومه بغداد به سوی مظاهرچیان تیراندازی کرده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از فعالان زن را میشنویم. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که اداره استخبارات آیسای پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده است. این وزارت در مورد علت احضار عاطف مشعل چیزی نگفته، اما از آنچه برخورد نادرست اداره استخبارات پاکستان با این دیپلمات میداند شدیداً انتقاد کرده است. وزارت خارجه افغانستان احضار کردن یک سفیر توسط دستگاه‌های امنیتی و استخباراتی کشور میزبان را غیر معمول نمی‌داند، اما یکی از آگاهان سیاسی اقدام اخیر پاکستان را خلاف عرف دیپلماتیک عنوان می‌کند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت خارجه افغانستان از پاکستان با جدیت خواست تا روابط دیپلماتیکش را بر اساس کنونسیون‌های جهانی حفظ کند. گران هیواد سخنگوی جدید وزارت خارجه افغانستان شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت اداره آیسای یعنی استخبارات مرکزی پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده است. آقای هیواد افزود انتقاد و نگرانی حکومت افغانستان امین است که با عاطف مشعل سفیر این کشور در اسلام آباد برخورد نادرست صورت گرفته، اما سخنگوی وزارت خارجه در مورد این برخورد جزئیات نداد.
رفتاری که در مقر آیسای با سفیر صورت گرفته خلاف عرف پرنسیبای دیپلماتیک بوده و او دولت افغانستان تقبیح میکنه، اعتراض داره و از دولت پاکستان متوقع است که روابط خودش با دیپلمات‌های افغانستان و دولت افغانستان مطابق با عرف دیپلماتیک و کنونسیون‌های بین‌المللی داشته باشه.
وزارت خارجه افغانستان در مورد علت احضار کردن سفیر این کشور در اسلام آباد چیز نمیگوید، اما این احتمال را هم رد نمی کند که شاید عاطف مشعل بنابر صحبت کردن روی برخی مسائل امنیتی از سوی اداره استخبارات مرکزی پاکستان احضار شده باشد. پاکستان روز یکشنبه از مسدود کردن بخش قنصلیش در سفارت این کشور در افغانستان خبر داد. علاوه بر کابل، پاکستان امور قنسولی و صدور ویزا را از طریق قنسولگری هایش در هرات، قندهار، مزار شریف و جلال آباد نیز پیش می برد. در اعلامیه روز یکشنبه وزارت خارجه پاکستان در مورد امور قنصلی این چهار شهر چیز گفتن نشده، اما درباره کابل آمده است که آزار و اذیت کارمندان سفارت پاکستان باعث مسدود ساختن بخش قنصلی شده است. پس از این اعلامیه شارژ دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان فرا خوانده شد و نگرانی در مورد امنیت و مسئولیت دیپلمات‌های این کشور در افغانستان با او شریک ساخته شد. بانک حکومت افغانستان از تعهد برای امنیت دیپلمات‌های سایر کشورها به شمول پاکستان اطمینان می‌دهد. باز هم سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت ادعای پاکستان را با جدیت بررسی می‌کنند. پرسش اینجاست که بر اساس کنوینسیون های بین المللی کشورها می توانند چنین مسائل را از راه های دیپلماتیک با هم دیگر مطرح کنند، پس چرا در اینجا اداره استخبارات پاکستان دخیل شده است؟ وزارت خارجه افغانستان می گوید خیلی غیر معمول نیست که کشور میزبان سفیر یا دیپلمات خارجی را فرا خواند یا احضار کند، اما انتظار خادم یک آگاه امور سیاسی دیدگاه متفاوت دارد. آقای خادم شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت پاکستان باید هر گونه گام را از طریق وزارت خارجهش برمی‌داشت، نه اینکه استخباراتش دست به چنین کار زد.
این خلاف اصول هست، خلاف حقوق بین کشور هست. کاملی هست که قهر و غصه ملت افغانستان را پاک کرده می‌تونه و ارتباطی که بین افغانستان و پاکستان است اونا را دیگه هم خرابتر و تاریک‌تر ساخته می‌تونه.
روابط افغانستان و پاکستان از مدت‌ها به این سو شکنن بوده است. حکومت افغانستان بر پاکستان اتهام وارد می‌کند که در قلمروش برای طالبان مخالفان مسلح دولت افغانستان پناه داده است و آنها را تمویل می‌کند، ادعایی که از جانب پاکستان همواره رد شده است. روابط دو کشور یک بار دیگر هفته گذشته هنگام پرتنش‌تر شد که درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولایت کنر در گرفت. دو جانب هم دیگر را بر راکت پراگنی بر خاکشان متهم کردند. وزارت خارجه پاکستان میگوید در حملات راکتی نیروهای افغان در 27 و 28 اکتبر در مناطق مرزی ولسوالی ناره ولایت کنر 6 سرباز پاکستانی زخمی شدند. اما مقام‌های افغان گفتند که در راکت پراگنی‌های پاکستان 3 غیر نظامی در ولایت کنر کشته شدند و 5 تن دیگر هم زخم برداشتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان امنیتی فرا از کشته و دستگیری بیشتر از 100 مخالف مسلح دولت و خونساسازی بیشتر از 110 حلقه ماین در جریان دو ماه گذشته در این ولایت خبر می دهند. حفیظ نورزاد با جزئیات بیشتر از فرا گزارش می دهد.
مسئولان امنیتی فرا از کشته و دستگیری بیشتر از 100 مخالف مسلح دولت و خونساسازی بیشتر از 110 حلقه ماین در جریان دو ماه گذشته خبر می‌دهند. مویب الله مویب سخنگوی پلیس فرا میگوید که در جریان دو ماه گذشته 95 تن از مخالفین مسلح دولت به شمول چندین تن از قماندانان کلیدی آنها کشته شده اند و 12 تنشان زنده دستگیر گردیده اند.
نیروهای امنیتی به دفعه در کمتر از دو ماه گذشته توانستند 95 تن از دشت خونه طالب به شمول مسئول کمیسیون نظامی طالبان برای 20 ولایت کشور، مسئول استخبارات و ولسوال نظامی طالبان برای ولسوالی انادری ولایت فرا را برعاقد رسرم.
آقای محب می افزاید در جریان این دوما به تعداد 116 حلقه ماین مختلف نو مخالفین مسلح دولت که می خواستن افراد ملکی و نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار دهند در مناطق مختلف ولایت فرا کشف و خونسا گردیدند. همچنان محب از ایجاد 4 پست امنیتی برای تامین امنیت بهتر شهر فرا خبر می دهند.
طالبان اکنون گوی جنگی خدا در ولایت فرا از دست داده و با کار گذاری ما می خواهند به افراد ملکی و مردم عزتمند ولایت فرا آسیب برسانند. در همین حال در کمتر از دو ماه گذشته 116 حلقه ماین مختلف نو از نقاط مختلف ولایت فرا کشف و خونسا گردیده است. جهت جلوگیری از ورود طالبان در شهر فرا برای تامین امنیت بهتر مردم عزتمند ولایت فرا 4 با پست امنیتی در کمربند شهر فرا افراز کرده است.
در امینال شامامود نعیمی معاون شورای ولایتی فرا تلاشای نیروهای مشترک امنیتی را می ستاین. اما می گوید که راه های مواصلاتی بیشتر ساعات فرا در اختیار مخالفین مسلح دولت قرار دارد. که حتی هیچ کارمند دولتی نمیتواند که از این راه ها رفت آمد کنند. آقای نعیمی از ارگانهای امنیتی میخواهد که برای گسترش کمربند امنیتی شهر فرا اقدامات جدی روی دست بگیرند و عملیات های پاکسازی را آغاز نمایند.
مسیر راه ها کلن در اختیار مخالفینه و نمیتونه دولت به راه های مختلف رفت آمد کنه. حتی پوسته هایی که در مسیر راه اینا اکمال از اینا با مشکل روبروی کتاب از وقتا از نیروی هوایی هلیکوپتر استفاده میکنه. با وجودی که در شهر وضعیت امنیتی بهبود یافته، اما ساحی که تحت کنترل دولت بسیار محدوده و ما خواهان ازی هستی که این ساحه باید گسترش پیدا کنه.
این گفته ها زمان مطرح میشوند که چند پیش مخالفین مسلح دولت عملاتشان را بالای شهر فرا شدت داده بود که بالاخره حکومت مرکزی تصمیم به تغییر و تبدیلی سه مقام بلندپایه امنیتی را گرفتند که با گماشتن این افراد تا اندازه وضعیت امنیتی شهر فرا بیبود نموده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار شهربازی های سرپوشیده در هرات افزایش یافته. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره از شهر هرات داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی با تاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
خانه های مجلل پنهان سیاست مداران افغان در دبی عنوان یک مطلب نشریه آنلاین دیلی بیست است. در مطلب می خوانیم مرکز ژورنالیسم تحقیقی به اسناد دست یافته که نشان می دهد شماری از مقام های افغان و خانواده هایشان در این اواخر صاحب جایدادهای مجلل و کاخ ها در دبی شدند. دیلی بیست نوشته است داشتن جایداد در خارج از افغانستان غیر قانونی و نادرست نیست، اما ادعاهای فساد در مورد شماری از مقامهای افغان نگرانی عام را برانگیخته است. نشریه نامهای برخی از مقامها و سیاست مداران افغان و قضیه هایی را که به آن ربط داده شده به ترتیب نوشته است. بر اساس این مقاله، احمد ولی مسعود، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در این اواخر در دبی جایداد خریده است. در ادامه آمده است در سال 2009 بر برادر احمد ولی مسعود، احمد ضیا مسعود، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، اتهام وارد شده بود که 52 میلیون دلار پول نقد به امارات متحده عربی انتقال می‌داده است. نشریه نوشته است ادیب احمد فهیم، مقام بلند پایه استخبارات افغانستان و پسر مارشال محمد قسیم فهیم، معاون پیشین ریاست جمهوری این کشور و سهمدار شرکت هوایی پامیر، در جعبه های تیاره به دبی پول انتقال داده است. نام حسین فهیم که در قضیه ورشکست شدن کابل بانک متهم دانسته شده بود نیز در این مطلب آمده است. او کاکای ادیب فهیم است. دیلی بیست نوشته از غلام فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی، همراه با همسرش در دو منطقه مجلل به شمول ساحل پام جمیره خانه ها خریده است. نشریه می نویسد بر بنیاد معلومات مرکز ژورنالیسم تحقیقی، صالح محمد لالاگل و فدا محمد الفت، دو عضو پارلمان افغانستان، در اسپرینگز و پارک جمیره حویلی ها و خانه های مجلل خریدند. در مطلب دیلی بیست نام فاطمه ربانی، دختر برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دیده می شود. در ادامه می خوانیم که او چند تجارت را در امارات متحده عربی پیش می برد. دیلی بیست نوشته است محمود کرزی، برادر حامد کرزی، رئیس جمهور ازبق افغانستان، نیز در دبی جایداد دارد. نشریه نوشته است تنها محمود کرزی به ایمیلش جواب داده و داشتن جایداد در دبی را تایید کرده و هر گونه خطاکاری را نیز رد کرده است. دیلی بیست نوشته است دیگر هیچ مقام با وصف چند بار تلاش برقراری تماس با آنها نه به انگلیسی، نه پشتو، نه دری پاسخ ندادند. معنی عقب نشینی ها در عراق و افغانستان عنوان مطلب است که نشریه یوروایشیا ریویو چاپ کرده است. در آغاز این مطلب آمده است از سال 2011 تا 2017 روندهای مشابه به هم در عراق و افغانستان اجرا شد. به نوشته نشریه، پس از تلاش زیاد و یک سلسله موفقیت‌ها میان سال‌های 2011 و 2014 ایالات متحده نیروهایش را در هر دو کشور کاهش داد. نشریه می نویسد امیدواری های زیادی وجود داشت که حکومت های عراق و افغانستان مسئولیت را به دوش گرفته بتوانند. یورو شاریویو می نویسد نیروهای پلیس و اردوی هر دو کشور از لحاظ کمیت، تجهیزات و آموزش نسبت به دشمنانشان از امکانات بسیار فوق العاده برخوردار بودند. نشریه نوشته است با وصف این دولت های هر دو کشور نزدیک بود سقوط کنند. به نوشته نشریه دستاوردهایی که در نتیجه هزینه بالا و قربانی ایالات متحده به دست آمدن ناپایدار شدند. نشریه می نویسد تهدیدهای حراس افغانی دوباره پدیدار شد و ایالات متحده بار دیگر به مناقشه ها بازگشت.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شمار شهربازی های سرپوشیده در هرات افزایش یافته است. تنها در یک شهربازی در هرات بیش از 400 هزار دلار آمریکایی هزینه شده است. مسئولان شهربازی های سرپوشیده در هرات تاکید دارند که در این بخش بیشتر سرمایه گذاری خواهند کرد. شاپور صابر از شهر هرات گزارش می دهد.
دو کودک مشغول بازی در سینمای نوبودی در یکی از شهربازی های هرات هستند. این کودکان از فرصت مساعد شده می کوشند از زندگی کودکانه و بازی های متنوع کامپیوتری و وسایل بازی لذت ببرند. روزانه صدها کودک برای بازی به شهربازی ها مراجعه می کنند.
برای بازی جی تی ار، فوتبال، تکن، فوتبال دستی، تکن، آجیا، جگا گیم خوب داره، خوشحال بازی کنم.
ماهی را بازی کردیم، گاز را بازی کردیم، بایسکلکا را بازی کردیم، از مادر و مادر میخواییم، هر روز بیاییم جای خوبی است، ساعت هم تیر میشه.
همواره آدم روبایی یک از مشکلات عمده در هرات بوده است. بسیاری از باشندگان هرات از ترس آدم روبایی جرأت نمی کنند که کودکان خود را به اماکن تفریحی ببرند. اما ایجاد شهربازی های سرپوشیده باعث شده که والدین بدون دلخوره و حراس فرزندان خود را به این مکانها بیاورند. نصرالله فیضی، صادق زرگر و فریدون فرمند ستن از باشندگان هرات.
نه اینجا ما اطفال خود آوردیم که شهربازی جای خوبی است، جای آرامش خوبی است، بیرون امنیت نیست، آرامش نیست. اختطاف و گپا زیاد است، مردم هراس دارن، هیچ کس هم نمیبرن. بعد مردم همگی کار بکنن که به می شهربازی اطفال خود بیارن.
به من خاطر گفتم که امکاناتش بسیار خوب است برای موضوعات امنیتی و دیگه مسائل. تنوع بازیچه‌ها بسیار زیاد است که طفل بسیار زیاد راحت است.
بازار شهربازی های سرپوشیده در هرات پر رونق است و حجم سرمایه گذاری در این زمینه در حال افزایش است. فاضل عطایی مدیر شهربازی شادمان شهر می گوید که علاقمندی برای سرمایه گذاری بیشتر در این بخش در حال گسترش است.
ما در شهربازی 4,60,000 دلار سرمایه گذاری کردیم. خوشبختانه در امترین نقطه هرات واقع شده. 120 گیم مختلف و نو داریم. از جمله یوفو، کشتی، موترهای کوبنده و سینمای نوبودی که اینا اساساً تازه به افغانستان وارد شده.
با این حال فراهم کردن تسهیلات متنوع برای تفریح و سرگرمی کودکان با استقبال خوبی مواجه شده، اما به نظر می رسد که از این تسهیلات نسبتاً پرهزینه تنها یک اقلیت ثروتمند جامعه برمی برد. بسیاری انتظار دارند که باید زمینه آن فراهم شود که کودکان طبقه متوسط و فقیر جامعه نیز از آنها برمند شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس عراق برای نخستین بار به سوی مظاهرتچیان ضد حکومتی در حومه شهر بغداد تیراندازی کرده است. این حادثه چند ساعت پس از کشته شدن 4 مظاهرتچی به ضربه گلوله پلیس در برابر کنسولگری ایران در شهر کربلا رخ داد. شمار قربانیان اعتراض‌های ضد حکومتی در عراق حالا از مرز 250 تن هم گذشته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اعتراض‌های نزدیک به 2 هفته در عراق حالا وارد مرحله خیلی پرتنش شده است. نیروهای حکومتی می‌خواهند مانع اعتراض کننده ها شوند و آنها را پراگنده سازند، اما خبر از فروکش کردن تظاهرات نیست. تنها دوشنبه در نتیجه تیراندازی از سوی پلیس بر اعتراض کننده ها در بغداد 12 تن زخمی شدند. گفته می شود نخستین بار بود که پلیس بر معترضان در پایتخت عراق تیراندازی کرد. چون این وضعیت تنها در بغداد محدود نمانده، بلکه اعتراض کننده ها در شهرهای دیگر نیز با تظاهرات خشونت آمیز ادامه دادند. کمیسیون حقوق بشر عراق روز دوشنبه گزارش داد که در نتیجه اعتراض ها در برابر کنسولگری ایران در شهر کربلا 4 تن کشته شدند و 12 تن دیگر هم زخم برداشتند. اعتراض کننده هایی که تظاهراتشان را بر ضد فساد اداری و بیکاری آغاز کرده بودند، روز یکشنبه بر ایران خشمگین شدند که چرا در امور عراق مداخله می کند. شاهدان می گویند شمار زیاد از معترضان بر کنسولگری ایران حمله کردند و بیرق آن کشور را هم از ساختمان برداشتند. محمد اعتراض کننده عراقی است که از ایران دل خوش ندارد و هم مانند سایر جوانان بر ضد مداخله های آن کشور شعار می دهد. ما جوانان هستیم، می خواهیم این کشور را بسازیم. بی‌عدالتی کافی است. مداخله قاسم سلیمانی قماندان سپاه قدس ایران کافی است. عراق در کنترل است. یکی از روحانیون ما که نمی خواهم نامش را بگیرم می گوید که این همه شورش است. ما شورش نمی کنیم. ما صلح‌آمیز پیش می رویم. از 24 اکتبر که اعتراضات در عراق آغاز شد تا حالا بیش از 250 تن کشته شدند. معترضان میگویند عراق غنی از نفت است، اما فساد اداری، بیکاری و عدم دسترسی به خدمات ابتدایی زندگی آنها را به سطو آورده. عادل عبدالمیری صدر اعظم عراق از اعتراض کننده ها خواسته تا دوباره به زندگی عادی بازگردند، زیرا به گفته او ادامه چنین وضعیت میلیاردها دلار زیان به عراق وارد می کند. به گفته مهدی، بستن جاده هایی که به تأسیسات نفت عراق منتهی می شوند و همچنان ایجاد تهدید به منافع مالی آن کشور، همه این مردم را صدمه می زند و هیچ کس منفعت نمی برد. با این همه اعتراض کننده ها نامی از خاموشی تظاهرات نمی گیرند و تعهد کردند که تا پذیرفته شدن خواسته هایشان به اعتراض های ضد حکومتی ادامه خواهند داد.
شنوندگان عزیز، قبل